أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. فأقول ومن الله التأييد والتشديد إنه قد مزد منا في الفصول المتقدمة أصول لا بد لتغيير هذا المقام من تذكرها تمهيدا وتحصيلا. فالأول منها ما بيناه من أن الوجود حقيقة واحدة عينية ليس مجرد مفهوم ذهني ومعقول ثانوي كما زعمه المتأخرون، وأن ليس الاختلاف بين أفراده ومراتبه بتمام الذات والحقيقة أو بأمور فصلية أو أرضية، بل بتقدم وتأخر وكمال ونقص وشدة وضعف، وأن صفاته الكمالية من العلم والقدرة والإرادة هي عين ذاته، لأن حقيقة الوجود وسمته بنفس تجوهره، لأن الحقيقة الوجود وسمخه بنفس تجوهره مبدأ بصائر الكمالات الوجودية. فإذا قري الوجود في شيء من الموجود قوية معه جميع الصفات الكمالية، فإذا ضعف ضعفت. در بحث شوق هیولا به صورت بعد از اصل طرح این مسئله که مسئله ایست بین قدمای از حکما و کسانی که قد وارد کردن بر این مسئله و فرمایشات ابن سینا رو از شفا نقل کردن، بنا شد که ایشون یعنی مرحوم صدر المتعلمین ابتدا اصولی رو تبیین بفرماین و بعد از این اصول اثبات اصل مسئله شوق هیولا به صورت و جوابهایی که مناسب است برای فرمایشات ابن سینا داده بشه. الان رسیدیم به فرمایش صدر المتعلمین در تبیین و تحریر و تقریر اصول چهارگانه در این بحث. لذا شما فرمود فعقول من الله تعیید و تصدید، که فرمودن دیگران دوستان از ما خواستن که ما این مسئله رو بیان بکنیم، انه قد مزد من ناف الفصول المتقدمه اصول. قبلا این اصول مطالبش گذشته، همونطور که تو اون جلسه عرض کردیم اصولی نیست که مثلا اول بار بخوایم با اون مواجه بشیم، اصولی است که در اسباب این اصول حکمت متعالی است که تا به حال به اونها اشاره شده، منتها این اصولی که الان لابد در تحقیق حاضر مقام من تذکرها تمهیدن و تحصیلن. ما الان برای تحقیق این مسئله شوق هیولا به صورت این را ناچاریم که ذکر اینها را به عنوان تمهید و تحصیل این مطلب اینجا را بیان بکنیم. اولین مسئله ای که عنوان میکنن خب مسئله مشخص و معلومی در حکمت متعالیه درباره سرنوشت حقیقت وجود، و اون این است که میفرماد فل اول منها از این اصول ما بیناه و من ان الوجود حقیقت واحدت عینیت. وجود اون حقیقت واحده عینی و اصالت از آن وجود است، اصالت و تعقب از آن وجود است، لیس مجرد مفهوم ذهنی و معقول ثانوی. حقیقت وجود مجرد مفهوم ذهنی و معقول ثانوی نیست، که ما قائل به اصالت ماهیت بشویم و وجود و یه امر اعتباری بدانیم کما زعمه المتأخرون، منظور اونایی که از شیخ اشراق این طرف اصلا بحث اصالت ماهیت مطرح شد. این یعنی که پس ما وجود را اصیل میدونیم، حقیقت واحده عینی اصالت از آن وجود است، و اینکه و ان لیس الاختلاف بین افرادی، به حرف دیگر ما وجود را حقایق متباین نمیدونیم اونجوری که مشا میدونند، و ان لیس الاختلاف بین افرادین، بین افراد وجود و مراتب وجود، لیس این به تمام ذات و الحقیقه، که بخوان اینها افراد وجود و مراتب وجود اینها به تمام ذات بخوان با هم متباین بوده باشند، و ان لیس الاختلاف بین افرادی و مراتبی به تمام ذات و الحقیقه، او به امور فصلیت و وجود جنس باشه، او عرضیت و وجود نوع باشه، این ها نیست. بل اختلاف مراتب وجود به چیز؟ اختلاف مراتب وجود به تشکیل است، بل به تقدمن و تأخرن و کمالن و نقصن و شدتن و ضعفن. پس بنابراین این اصل رو باید در اینجا جدی گرفت که وجود حقیقت عینی تحقق از آن وجود است، و وجود همونطوری که وجود اصالت دارد، مراتب وجود هم تفاوتشون به تشخیص و نتباین. و انه این انه به عطف همون قبلی که فرمود ما بیناه من ان الوجود حقیقتون و ان لیسه، حالا عطف به اون و انه صفاته الکمالیه، صفات کمالی وجود من العلم و القدرت و الاراده و مانند اینها، یه عین ذاتی، عین ذات وجود است. لأن حقیقت الوجود، به خاطر اینکه حقیقت وجود و سنخ وجود به نفس تجوری مبدا است برای سایر کمالات وجودیشون. این همون حرفی است که جای دیگه هم اشاره کردیم که حقیقت وجود اون سلطان است که این صفات به عنوان اساکر وجود، هر جا وجود نزول اجلال فرمود این اساکر او هم با او هستند. لأن حقیقت الوجود و سنخه او به نفس تجاوری مبدل سایر کمالات وجودی نل زاید بزاد باشه. پس بنابراین فعضا قبی الوجود، هر جا وجود مرتبه عالی داشت در مراتب تشکیکیش، فی شیء من الموجود، در اونجا قوی معه جمیع کمالات صفات الکمالیه. هر جا وجود قوی بود، هر جا سلطان اونجا قوی بود، این اساکر او هم قوت بیشتری در اونجا دارن. هر جا وجود در شیء ضعیف بود، این صفات کمالی هم در اونجا ضعیف خواهد. جمیع صفات کمالیه و ازا ضعفه، یعنی ضعفه اون وجود، ضعفت این صفات. در این اصل اول چند مسئله مهم فلسفی مورد توجه قرار گرفته. یک، اصالت وجود و اعتباری بودن ماهیت. دو، وحدت تشکیکی مراتب وجود و نفی کثرت تباینی مراتب وجود. صفات کمالی نظیر علم و قدرت و اراده و مانند اینها عین ذات وجود هستند. 4، بساطت وجود. 5، تمام صفات کمالی که مساوی با هستی و وجودند به دلیل بساطت وجود در همه مراتب هستی با اون همراه و ملازم می باشند. این 5 مسئله از مسائل مهم فلسفی در اصل اول منتبی این در این وجود دارد. ول اصل ثانی، اصل دوم، این هم باز بحثش رو داشتیم، الان به عنوان تذکر و تمهید نقل میکنند، و آن این است که قرب و بعد از آن وجودات است. اسناد قرب و بعد به ماهیات به نحو مجاز خواهد بود. این اصل رو هم ایشون اینجا الان تذکر به عنوان تذکر میفرماید. ول اصل ثانی ان حقیقت کل ماهیت هی وجود حل خاص و الذی یوجد به تلک الماهیت علل استتباع و ان المتحقق فی الخارج و الفائز من الحله لکل شیء هو نحو وجوده. ماهیات وجود طبعی دارند، ماهیات نه مجهول است و نه تحقق دارد. ماهیات وجودشون طبعی است، اون چه که به مبدا فیاض هستی ارتباط دارد وجود است، اون چه که از او جل به او تعلق گرفته باز وجود است. ماهیات هیچ یک از اینا را ندارند، پس بنابراین قرب و بعد وجودات به مبدا هستی هیچ ربطی به ماهیات نخواهند داشت. ان حقیقت کل ماهیتن هیه وجود و هل خاص و لذی که یوجد و بهی تلکل ماهیت، منتها اون ماهیت علال استتباع و اونجا تحقق دارد. و ان المتحقق فی الخارج و الفائز عن الاله، اونجا که از علت فیض دریافت کرده، لکل شیئن و نحو وجوده. و اما المسمى بالماهیت، اونچه که به نام ماهیت نامیده شده، فهیه انما توجد و فی الواقع و تصدر و عن الاله منتها لا لذاتها بل لاتحادها مع ما و الموجود و المفاد و بالذات عن السبب. اونچه که میبینیم در واقع و اونچه که صادر شده از علت، اینها ماهیات نیستن و ماهیات به خاطر اتحادی که با وجود دارند که نحو من الاتحاد است و به خاطر اون همراهی که وجود را دارد، به طفیل وجود او هم سهمی از هستی در حد خود دارد، نه اینکه خودش مستقلن کاری باشه. صحیح این ماهیت انما توجد و فی الواقع و تصدر عن الاله، از علت صادر شده، در واقع یافت می شود. ماهیت یه امر اعتباری موهوم خیالی گمانی که نیست. بالاخره ماهیات هم حالا تو بحث‌های عرفانی که خیلی بحث سنگین در مدرسه، بالاخره اینا حدود اشیاست، اعیان ثابتند اینها. حالا این همه حرفا، پس ماهیت رو ما چجوری با چه اینکی می‌بینیم؟ فرماد انما توجد و فلواقع و تصدر عن الاله لا لذاتها بل لاتحادها، این ماهیت مع ما هو الموجود، با اون موجود و المفاد اتحادی که دارن، از اون ناحیه است که دریافت میکنه. بل لاتحادها مع ما هو الموجود و المفاد و بذات عن سبب. و الاتحاد بین الماهیت و الوجود علا نحو الاتحاد بین الحکایت و المعنی و المرآة و المرئی. البته قبلا هم داشتیم این را که اتحاد ماهیت و وجود اونجا می فرمودن یک نحو خاص از اتحاده، الان اشاره می فرمود که این نحو خاص مثل نظیر اتحاد حکایت است و مرکی مرآت است و مرئی در این حد است. فإن ماهیت کل شیء یا حکایتون عقلیتون انهو. قبلا یه تعبیر دیگه هم داشت در این باره فرمودن خیال ماهیات خیال وجود است. الان تعبیر همون تعبیر رو میفرمان اینجا به اینکه فإن ماهیت کل شیء یا حکایتون عقلیتون انهو و شبهون. اینجا تعبیر به شبهون یا تعبیر به خیال داشت. شبعون ذهنیان لرؤیتهی فلخارج و زلدون لغون. اینا زلالن ماهیات خیالند. اینها شبعی هستند برای او. شبعون کما مر ذکره سابقا علی الوجه البرهانی یقینی مطابقا لشهود عرفانی ذوقی. این قضیه ماهیت و حکایت بودن او و خیال بودن او قبلا می فرماد تو همون جلد اول به نحو برهانی یقینی اون چه که این برهان مطابق با شهود عرفانی عارفان هست گذشت.
همینی که در عرفان ازش بیان ثابت میشه همین ماهیت
نداریم. مدت ماهیت نداریم. اون چه که در فلسفه میگیم ماهیت حدود اشیا، در عرفان میگوین اعیان ثابته، همون حدود اشیا هستن که خب بالاخره این اشیا حد دارن، غیر متناهی که نیستن. حدود این اشیا در متن این عالم تقرر داره. اینه که بعضیا به این جهت نگاه نمی کنن و میگن آقایان عارفان میگن همه چیز خداست، بالاخره ما سوای او. اینا که حد دارن، حدود اشیا، این حاضا اون ذاته، این حدش مشخص اون حدش مشخص. همین بحث حدود اشیاست که بحث توقیفیت عرفانی اسماء الهی اسماء تکوینی مطرح میشه که این شی جاش اینجاست. این شی یعنی با حدی که داره دیگه، این حدود اشیاست و خود بحث دامنه وسیع خواهد. والاصل الثالث، حالا سومین اصل ایشون، این هم باز اصلی است که ذهن شریفتون هست، قبلا هم خونده این، به این که می‌فرماد هر چیزی که در حرکتند به انواع حرکت، چه حرکت نقلی چه حرکت انتقالی، مطلقا اینه که در حرکتند طالب کمالند و کمال وجوده و همه طالب وجوده و این وجود است که مؤثر همه است. وجود مؤثر همه است، یعنی وجود اون منتخب همه است، همه دنبال وجودن. البته اصل سوم رو شون که شروع میکنه در اثنای بحث خیلی مهمی هم پیش میاد که شون فرماد خلاصه کلامی بود در بین پیش آمد در زیل اصل سوم. والاصل الثالث ان الوجود على الاطلاق مؤثر و معشوق و متشوق الی. این یه اصل کلی است که وجود على الاطلاق مؤثر منتخب همه است، معشوق همه است، متشوقون الی، همه شوق به سوی او دارند. خب حالا وجود اینجوری، ما در لابلای این وجود یه چیزایی هم میبینیم. این درخت گل با همه زیبایی خارهایی هم لابلاش است، اونا رو چجور باید توجیه کرد؟ بفرماد و اما الافات و الاحاد که اینا مرادف همه التي تترى في بعض الموجودات. حالا این آفات، این نامناسبت هایی که در بعضی از موجودات میبینیم دیده میشن، اینها فهیه اما راجعتون الان اعدام و القصورات و ضعف بعض الحقایق عن احتمال نحو الافضل من الوجود، یا این آفات برمیگرده به اعدام و قصورات. اعدام و قصورات که از حدودشان هست، یعنی حدود اشیاست، الالاعدام و القصورات. و از نوعی ضعف بعضی از حقایق است که اینها نمیتونن اون مراتب عالی را، مراتب افضل از وجود را تعمل کنند. مثلا کرم خراطی، خب او در حدی که هست او که نمیتونه اون نوعی وجودی کرگس رو او داشته باشه، نمیتونه رو تعمل کنه. اینه. یا فرض کنید یه درخت یا یک موجود، یک حیوان، یک انسان، اینه، اینا نمیتونن. شما مثلا فرض کنید تو مسیرتون، حالا تو راهتون، جایی، حالا یه راننده، یک بقالی، یک بندگان خدا، هر که در یک جایی مشغول کاری هستن دیگه، خب شما مثلا فرض کنید تو تاکسی دارید میرید برای درس، یکی از مشکلات بحث فلسفیتون تو ذهنتون داره روش بحث میکنید، فکر میکنید، بعد با اون راننده تاکسی شروع کنید باش مباحث، بگید آقا این بحث رو بیا برای ما حل کنیم. خب او اصلا نمیکشه، اینا نمیکشه، بخواه باش حرف بزنی نهایت نمیگه آخوندا قاطی کرده. خب در حیوان هم همینطور، در انسان هم همینطور، مراتب هست، هر مرتبه از وجود اون وضعیت خاص خودش رو داره. خب الان شما مثلا به اون آقا میخواید بحث کنید، میبینید اصلا به درد این بحث نمیخوره، اصلا تو این وادیا نیست، او از نظر شما الان یعنی یک نوع قصوری دارد، یک نوع اعدامی که ایشون میفرماد، نداری، قصور، ضعف. خب این ضعف او الان به جهت این که یک مرتبه ضعیف از وجود است، نه اینکه این شر مطلق باشه که بگید اینجا به این لاز. البته همون آقا که راننده است بخواد با شما در رانندگی مسابقه ببنده برعکس میشه، مثلا خب اونجا میگه یعنی شما مثلا رانندگی بلد نیستید، یا مثلا شما اینجور اونجور چطور، خب میبینی از یه جهت دیگه، منتها اون رانندگی دیگه کمال انسانی محسوب نمیشه، اینه که کمال انسانیست مثالش. حالا فهیه اما راجعتون الى الاعدام و القصورات و ضعف بعض الحقایق، حقایق موجودات، هم احتمال نحو الافضل، یعنی اینها نمیتونن اون نحو افضل از وجود رو تأمل کنند. یا اینه این آفات، و اما انها ترجع الى تصادم بین النحوین من الوجود فی الاشیاء الواقعه فی عالم تزایق و تصادم و تعارض و تضاد. یا از این جهت این آفات، یا از اون جهتی که بالاخره موجودات عالم کثرت اینا تو بین خودشون یک تزایقی دارند، یک تصادم و یک تعارض و تضادی که بین این هاست، خب ناشی از این جهت بوده باشه. و اما انها ترجع اون آفات و قصورات الى تصادم بین نحوین من الوجود فی الاشیاء الواقعت فی عالم تزایم، تصادمی که بین اینا هست. حالا دو نحو از وجود در اشیایی که در عالمی واقع شدن، عالم تزایق، بالاخره عالم نشه رو شما، نشه طبیعت رو در نظر میگیرید که اینجا عالم تزایق، زیق مزید در مزیدن، مثلا میبینید که خب نمیشه. حالا هزاران هزار مثال شما برسون تو این اتاق، آقا 100 نفر میخوام بیان اینجا، بگیم نمیشه. یه نمیشه چی؟ برای که اینجا ظرفیت خاص خودشو داره، بیش از این بوده باشه درسی. یا مثلا در یک جا دو نفر که نمیتونه با هم حرکت کنن، فهم تصادفات به خاطر چیه؟ هر دو خیابونا کوچیک‌تره تصادف آدم بیشتر می‌شه. اینا واقع فی عالم تزایق و تصادم و تعارض و تضاد حیث یستدعی کل من المتضادین عند وجوده من جهت الاسباب الاتفاقیه الغالبه علی الاخر. خب بله، این وقتی عالم عالم تعارض بود همینطوره، به طوری است که استدعا دارد کل من المتضادین عند وجوده، هر یک از این دو طرف متضاد، من جهت الاسباب الاتفاقیه. این اسباب اتفاقیه نه اون اتفاق بدون علت، این اتفاق عرفی است که الغالبت علی الاخر. بالاخره فرض کنید یک جایی 5 نفر جمعیت جا میشه، هر کدوم زودتر اومد جای اوناست که بعدی هر که جا دیگه جاشون میشه. و حاضر تصادم و نه نه بس رو در هم نکنیم. ما الان نمیخوام بگیم اتفاق به اصل مبحث برهان ما برمیگرده. ایشون میفرماد این که میبینیم متضادین اینها با هم متضادن، در مزایقن، جای دو نفر نیست، هر کدوم از اینها زودتر آمدن، یعنی اتفاقا این آقا اومد جایی دیگه نیست دیگه. این الان در این حد اتفاق، یعنی نه که بدون دلیل آقا اومد، به هر دلیلی بود قرآن میگه آقا اتفاقا این آقا زودتر. ولی هر فقط در این مثال اتفاق نه تمام بیا خالد و هاذا تصادم و تضاد بینهما لیسن اجل کونه ما او کونه واحد من اما موجودن به ما و موجودون، از اون جهت که موجود است نیست، از اون جهت بل اجل تخصیص وجود کل من اما فی نفسهی و هویتهی به مرتبت خاصت و نشأت معینت جزئیه یزیغ و یقصر ان اشتمالهی علی الاخر. این تضاد و مانند این به خود موجود از اون جهت که موجوده برمیگرده، این از این جهت برمیگرده که هر یک از اینها یک مرتبه خاص دارن، یک موطن خاص دارن، یک درجه وجودی خاص دارن، به طوری که این درجه و حدود وجودی اونها اقتضا میکنه. مثلا تو یک پارکینگ 10 ماشین جا میشه، خب به خاطر اینکه این پارکینگ این اندازه است دیگه، نه که بگیم هر چه پارکینگه یا کمه، این که نمیشه گفت، این اینقدره و اینقدر جا میشه، بیشتر که جا نمیشه دیگه، بیشتر الان اینا میشن هر کی زودتر اومد اینجا پرش، خب اینا میشن متضایق، جا کم، چون جا هست کم و زیاد نداره، این به اصل وجود بر نمیگرده، با اندازه های وجودی بر میگرده. لا بل لعجل تخصیص وجود کل منهما فی نفسهی و هویتهی به مرتبت خاصت که مرتبهی دارن و نشأت معینت، این وجودا معینت جزئیه که یزیغ و یقصر ان اشتمالی علی الاخر، دیگه جا برای دیگری او احاطتهی بهی اینها او اتحادی معه او قوله علی، این قولی علی یعنی حمله علی که بر او حمل میشه. بله، و وجود کل من هما فی نفسی و هویتی به مرتبت خاصه و نشأت معینت جزئیه یزیغ و یقصر و اینا زیغ و پیش میاد ان اشتمالی که با دیگری رو شامل بشن الاخر، یا به خاطر احاطه بهوز، یعنی این محیط از احاطهی که داره جا برای دیگری نیست، او اتحادی معه اینها این مرتبه یا حمل بر او میشه، اینها مسائلیست که نمیگذارد اینها، یعنی این مزایقه پیش میاد، این تضاد پیش میاد، ولی اصل وجود یک کنه تضادی در او. و هازت تزایق و تخالف بین وجودات بعض الاشیاء لکونها متعلقت القوام خارجی بالجزمیت والمقداریه التي هي قاوية نزول الوجود و نقصه. اینجا ایشاله یه فرمایشی رو مطرح می کنند که تا برسیم به اصل چارون یه چند ساعت مونده اونجا رو فرما دهازا کلامون وقع فلبین لیس هاهنا موز و تنبیهی و تحریقهی. فرمایشی که ایشون اینجا دارن یک اصلی سالا اشاره میکنیم توضیح میذاریم برای فردا، یک اصل از اصول قابل توجه است. آن این که ما این اصل رو به این صورت تو یادداشت‌های اصولمون که این اصول رو اونجا تدوین میکنیم، چون همراه این مباحثه خب این اصول و مسائلی هست که هر که به اندازه کار شما هم موقعی که اصلا رو میخوندیم خب خیلی دفترها داشتیم، خیلی یادداشت‌ها داشتیم، خب اونا هست الحمدلله خیلی هم خوب و همه پاکنویس شده، خیلی حالا خوشبار اونایی که اینا میفته دستشون. بعد الان خب یه سری مسائلی در قالب اصول حالا از هم از عرفان یا فلسفه و مطرح هست، اینا رو دیگه به کارهای طلبگیمون بالاخره اگر وقتامون رو قیچی کنیم اضافات رو به خیلی کارا میرسیم، در قالب اصول تدوین میکنیم. حالا شاید وقتی دست کسی برسه براشون قدیمت بشه. یکی از این اصول که الان شما میفرماد این صورت علمیه به جمعیت تعلق میگیرند. صورت علمیه میرود روی امر وحدانی. در صورت علمیه توحد و حضور لازم است. با پراکندگی و تفرقه صورت علمیه راه نداره. شیء مادی چون پراکنده است اجزایش از هم خبر ندارن، چون اونجا اصلا صورت علمی به او تعلق نمیگیره. در عالم طبیعت چون حرکت و مقدار و امتداد مطرح است، این ماشه
شیء مادی
شیء مادی چون پراکنده است اجزایش از هم خبر ندارن. در عالم طبیعت چون حرکت مطرح است، مقدار مطرح است، امتداد مطرح است، این ماده مانع از علم است. هر جا ماده بود علمی و اصلی ترین مانع برای علم همین ماده است، زیرا ماده تفرقه، تجزیه و جدایی می آورد. ماده که برداشته شد صورت وحدانی جمعی حاصل می شود. وقتی صورت وحدانی جمعی حاصل شد، اونجا صورت علمی هم پیدا می شود. این اصل مسئله. بعد در امتداد این هم اضافه بفرمایید، حالا این جمعیت، این وحدانیت، این توحد، هر که بیشتر اون صورت‌های علمی قوی‌تر هم در اونجا خواهد بود. به طوری که بعد از اساتید مقایم فرمودن، به طوری که انسان گاهی در اون تفکرات ظریفش حقایقی را باید درک کنه، حقایقی را باید بهش برسه، به طوری که حتی اون تک تک ثانیه شمار ساعت اذیتش میکنه، ولی همیشه اونو خاموش میکنه. یعنی یک توحد، یک وجود، یک وحدانیت میخواد. خب نمیشه دیگه. گاهی فرض کن مثلا در بحث علمی میخواد بشنه و مطرح کنه، حالا تو مدرسه هست و اون سر صدا داد فریاد، آدم خیلی به خودش فشار میاره، که در اونجا خلاصه بشه کاری بکنه. میبینی حضورش به هم خورد، توحد به هم خورد، نفهمید چی گفت، چی شنید، چی شد، بعدش هم درست سرگردش هم بدرده. چون این فشارها خیلی در آدم اذیت میکنه. حالا این رو واقع مطلب اینجوریه، این که بزرگان آکادمی‌هاشون رو خارج از شهر درست میکردن برای همین چیزا بوده. آکادمی‌ها، دانشگاه‌ها، اینا بیرون شهر در جایی که سرصدا و بیان همین بحث ما اصلا هیچ مناسبه برای درس و بحث نیست. واقع مطلب آدم همین که از فرض کن دو تا خیابون رو بر بخواد بیاد این بره حرم، ببینی تو این شلوغی ها اصلا، حالا تو این شلوغی آدم هستن، حالا یکی میگفت آدم هستن، زنا هستن، آخون هستن، همه هستن دیگه. بعد حالا کاری نداریم که کی چه کار میکنه، اصلا آدمی که بگه من فقط یه شلوغی میبینم، بگه هیچی نبینم. بعد این سر و صدا و داد و فریاد آدم وقتی میاد میشینه بینه اصلا ذهنش خسته هست. خب این که بزرگان اینجوری بودی اون تبعات. بعد آثاری را هم مثلا انتخاب میکردن که به انسان حضور بیشتر بده. شنیدید خب شاگردان ارسطو اینا در یک جایی که مدرس درست میکردن تندیسی از ارسطو افلاطون اینا درست میکردن، اونجا میگفتن حضور اونها، یعنی یک جوری که حضور به آدم میده. چطور الان شما تو حرم وقتی میرید حرم امام معصوم که به مراتب در حرم غیر معصومی مثل حرم اینجا حضرت معصوم سلام الله علیه و مانند اینا انظام میبینه اونجا یه گوشه میره خلوت میکنه میشینه میبینه وجا دیگه خیلی فرق میکنه، بخاطر اینکه مکان در حضور انسان مشخصه. و غرض این که هرچه این توحد انسان بیشتر، هرچه این جمعیت درونی انسان بیشتر بوده باشه در دریافت حقایق. ببینید خیلی مسائل هست که آدم اینا رو خونده، اصولش دستش هست، تو جانش هست، در مقام احدیتش اینا هست. آدم 40-50 سال حرف شنیده، حرف گفته، کتاب خونده، یا تو مقام احدیت انسان هست. اینها که بیاد از مقام احدیت به مقام واحدیت و مراتب پایین‌تر خودش سان بده، ببینی شلوغیات مانع است نمیشه. خب این یه وضعیتی است. این نابسامانیایی که آدم تو روزگار خودش می‌بینه یک چنین چیزی. سر درس خدمت حضرت حسن رضا سلام الله، خب تو مسجد اونجا گاهی یه موتوری بیرون حرکت میکرد یا این سبزی فروش میومدن اونجا با افته، خب ایشون دیگه اونجا ساکت میشد و خیلی هم اذیت میشدن معلوم بود و ناله میکردن. البته اونجا خیلی خوب نسبت به این بود، حالا آدم میشست اینجا تو آهنگری میشست تو سر چار را میشست. اینه که الان علم پیشرفت کرده، اگر علم در خدمت، یعنی علم منظور این علوم تجربی و این صنعت و اینا، این پیشرفت کرده اگر در خدمت علم باشه، باید برای درس و جلسه و اینا یه جای باشه از این شیشه ها، از اون درهایی که اصلا صدا از بیرون وارد نمیشه، که این جایی باید بوده باشه. خب ایشون ناله و فریاد داشتن که اصلا این جای درس نیست، شما فرمید همون جای درس باید آرام بشه، ساکت بشه. و گاهی البته این سبزی فروش می اومد، ایشون می فرمودن ببینید آقا هر روز سر ساعت می آمد سبزی فروش، ایشون هر روز سر ساعت. بعد در دین حالا این یه اصل است، حالا ایشون اینجا در اسماء می فرماد، حالا باز انشاءالله فردا اگر عمری بود و حالا سری بود حالا باز توضیح درس می کنم. الحمدلله
جمع بین حرم و شلوغیش چیزی؟
بله، شلوغی داخل حرم یه شلوغی خاصی است. اونجا یکی نمیخره، یکی نمیفروشه، یکی پشت نمیده، یکی لگد نمیزنه. اونجا هر که اصلا برای یه هدف خاصی جمعن، اونجا تصادمش کمه. یعنی شلوغی در حرم، خب هر کی اونجا هست بالاخره یه عده میکوشه نشستن به درس و بحثاشون، حالا یه سرسگاه یه عده اومدن، یه عبادتگاه هست. اونجا کسی نمیاد بفروشه، کسی بخره این خرید و فروش این که. در این حال هم خب آدم تو حرم در یکی نیجایی میتونه برای خودش توحدی درست بکنه. حالا وقت بخواستی ما که به لطف الهی حدود 10-15 سال بین طلوع علم و تو حرم خیلی وقت خوبی، چه وقتی، چه درسی، چه مبارزه. حالا ما نمیخوام ادعا کنیم که مبارزه های ما خیلی، ولی انصافا یه مزاج مبارزه های ما پیدا میکرد. ما مکاسب، رسائل، کفایه، عرض کنم که منظومه، اشارات، اسفار، تمهید، فسوس، مصبا، درس خارج، همین اینا رو توی این مدت تو بین طلوع علم، با اینکه منزل ما که اون موقع که بین خیابان و بیابان بود تا اینجا بودم، حضورش رو تو حرم بار عرض کردیم، خیلی وقت بودم مسائل رو دادم تو مطالعهش، تو درسش نمی رسید، بعد می اومدیم تو حرم، می دیدیم تو مبارزه مثلا